أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده در کافی شریف است که و قدمنا، در تفسیر این آیه و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حضرت می فرمایند اما والله ان کانت اعمالهم اشد بیاضا من القباطی ولكن كانوا اذا عرض لهم الحرام لم يدعوا. نیایه می فرمایند که ما اومدیم سراغ همه اعمالی که اینا رو انجام داده بودن و اینها رو همچون گرد پخش شده در هوا قرار دادیم، یعنی نابود شد، همه رو نابود کرد. امام صادق می فرمایند این اعمالشون خیلی درخشنده و پاک بود، ولیکن اینا کسانی بودن که وقتی حرام پیش می اومد اون حرام رو ترک نمی کرد، ولی مثلا دلش می خواست غیبت بکنه می کرد دیگه، اون غیبت همه رو خراب بود. یه دروغ بگه میگفت، یا نعوذ بالله مال حرامی پیش می اومد بخوره ابا نداشت. این موجب میشه که اون اعمال خوب آدم هم همش از بین میره. خب گفتیم مرحوم آخوند، ولو اینجا تعبیرشون اینه که بعض الاقدمین که قائل شدن به این که نفس با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه در موقع استکمال، ولی خودشون واقعا به این معتقدن و در کلماتشون فراوان آمده این حرف. علاوه بر این استدلال هم کردن برش، استدلال کردن بر این که نفس اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. یک استدلالش رو ملاحظه فرمودید، عرض کردیم. استدلال دوم استدلالی است که در عرشیه هست. پس عرضم چیه؟ دو قسمه طبق نظر مشهور، طبق نظر ملا صدرام که بازم دو قسم گفتیم. این دو قسم با تفسیر ملا صدرا هم درسته، منتها یه جور دیگه شکل پیدا. یه عرضیست خارج محمول، یه عرضیست محمول به زمین. اون عرضی که خارج محمولن همین مثل حرف شماست، ولی این مال عرضه، اما یه جوهر با یه جوهر دیگه میخواد متحد بشه. نفس جوهره، عقل فعالم چیه؟ جوهره. حالا عقل فعال با این نفس متحد میشه، اما هیچ تغییری چیه؟ اصلا معقول نیست که بگی آقا این میشه عین اون. وجود شأنی کجا؟ کدوم ها شأن دیگریه؟ خب بله، اگر گفتیم همه این حرفای آخون دیروز هم گفتیم با مبانی خودش درست، اگر گفتی چرا؟ لذا گفتیم عارف میگه فقط یه جوهر در عالم داریم و بقیه همه چی هم عرض. بله نه اینطور نیست، در اعراض همه محمول و انسانان، یعنی موضوع عرض که جوهره، گاهی باید تحول جوهری پیدا کنه تا اون عرض درش معنا پیدا کنه. پس اینجا تغییر داره ها، یعنی مثل نفس ما میگیم وقتی عالم میشه علم هم خارج محموله، یعنی یه زمیمه نیست، برخلاف ابن سینا که میگفت زمیمه، ولی این حقیقتا محمول به زمیمه است، به این معنا که تا موضوع تغییری جوهری نکرده باشه اصلا معنا نداره. اونجا میگفتن تا زمیمه پیدا نشه، حالا باید بگید تا موضوع تغییر جوهری پیدا نکنه. بله هیچی نمیخواد. بله خب گفتیم مرحوم آخوند در عرشیه، عرشیه وقتی آدرس میدیم کتابای آخوندو، همین چاپ بنیاد حکمت صدراست که میشه مجموع آثار جلد 4 صفحه 66. مجموع آثار دیگه، مجموع رسائل فلسفی ببخشید، مجموع رسائل فلسفی مال مولا صدرا جلد 4 صفحه 66. مجموع رسائل یکیش هم همین عرش. اونجا آخوند داره وليس اتحاد النفس بالعقل الفعال الا سيرورتها في ذاتها عقلا فعالا للصور. این که میگیم نفس اتحاد پیدا میکنه به عقل با عقل فعال، یعنی خودش میشه عقل فعال. وليس اتحاد النفس بالعقل الفعال الا سیرورتها فی ذاتها عقلا فعالا للصور. خود نفس میشه عقل فعال. والعقل لیس یمکن تکثره بالعدد. اون وقت عقل به دلیل اینکه نوع مجرده، نوعش منحصره در فرد، عقل دوتا نمیشه، دو تا عقل فعال نمیشه داشت. بل له وحدت اخرى جمعیه، اون اگه وحدت داره یه وحدت دیگه ای داره. لا که وحدت عددیت تکون لشخص من اشخاص نوع واحد بالعموم، نه اون نوع واحد بالعموم، نه مثل وحدت عددی که یه فردی از افراد یه نوع واحد بالعموم داره، هر نوعی واحد بالعمومه، افرادش واحد به شخصن، میگه اونطوری نیست. فالعقل الفعال ما کنهی فائلا لهذه النفوس المتعلقه بالابدان. عقل فعال فائل همین نفس است، ولی فهوه ایزن غایتون کمالیه، همون غایت هم هست. یعنی چه؟ یعنی در استکمال نفس انسان به اونجا میرسه. غایتون کمالیتون مترتبتون بر نفس و صورتون عقلیتون لها محیطتون بها و هذه النفوس کأنها رقائق متشعبتون عنه الى الابدان. این نفوسی که میبینی اینا رقائقی هستن که از اونجا انشعاب گرفتن و به ابدان متصل شدن. رقیقه یعنی همون وجود رابع. نخیر، رقائق. تا اینجا خب میشه درست معنا کرد، اما آخرش اینه ثم راجعتون الی. همه این نفوسی که رقیقه هستن بر میگردن به خود عقل فعال، که این دست اکمالها و تجردها، وقتی کامل میشن و میشن مجرد، میشن خود عقل فعال، برمیگردن به او
یکی
میشه. این فرمایش رو مرحوم محقق آمولی آقای شیخ محمد تقی آمولی قدس الله سره، ایشون هم در اون درر الفوائد آورده، یعنی تعلیقه بر شرح منظومه جلد 2 صفحه 220-221 فرموده: علم ان لکل موجود غایتن حتی ینتهی الی الانسان الکامل کالذی ینتهی الی غایت الغایات. انسان کامل هم غایت داره، ولی اون غایتش همون خود خداست، غایت الغایات، و هو الله سبحانه. فالانسان هو الغایه فی سیر کل موجود. همه موجودات که سیر میکنن برای اینکه بشن انسان. کما ان سیره الاله، سیر انسانم به الله. و هو الذی خلق الله سبحانه الاشیاء لاجله و خلقه لاجله تعالی. انسان کامل کسی است که خدای متعال همه اشیاء رو به خاطر او آفریده و خود او را بر خود خودش آفریده. والوصول الی الغایت علی نحو الاتحاد، رسیدن به غایت به اینه که خود این موجودی که سیر میکنه متحد میشه با اون غایت. کما هو طریقت و صدر المتعلهین، طریقه صدر المتعلهین اینه. و هو به تحول نفس ان مرتبت العقل الهیولانی و تدرجه و تدرجهی و تعالیه و ترقیه فی مراتبهی الى ان یبلغ مرتبت العقل بالمصطفی. این که گفتیم میرسه به غایت به اینه که نفس از مرتبه عقل هیولانی متحول میشه و درجه به درجه طی میکنه و میاد بالا و ترقی میکنه در مراتب تا میرسه به مرتبه عقل بالمصطفی. و قال المولوی: این دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح نوع دیگر است. نظر میاد این شعرش: والاتحاد مع العقل لا يتيسر الا بالفناء فی. این که میگیم اتحاد پیدا میکنه با عقل، یعنی اونجا که میرسه این فانی در اون میشه. و هو متوقف علی التبدل الذاتی و الحرکت الجوهریه من النقص الذاتی الی کماله. این که بخواد فنا پیدا کنه با در عقل فعال به اینه که خب تبدل ذاتی و حرکت جوهری داشته باشه، از نقص ذاتی به کمال ذاتی. کما یقول الرومی: از جمادی مردم و نامی شدم و از نما بودم زهیوان سر زدم، الی آخر اشعاره. نابودیش تشخصشه، یعنی اون شخصیتش. البته تعبیر فنا هم که میکنن خودشون معنا کردن، یعنی جوری میشه که دیگه خودشو نمیبینه، نه اینکه نیست، هست.
یعنی
فنا، یعنی اینقدر چیز میشه، یعنی مقهوره تجلی ذات میشه که دیگه خودش را نمیبینه. همینه، بله. و تصریح میکنن، یعنی خود آخوند همینو میگه. خود آخوند خیلی روشن میفرماید که فنا یعنی فنا ان ذاته، یا فنا ان رؤیت ذاته، فنا ان مشاهدت ذاته. بله، اون وحدت وجودی که ملا صدرا میگه، بله، نه اون وحدت وجودی که دیگران میگن. چون وحدت وجود 20 تا تفسیر داره، این یه تفسیره. این تفسیر اینه که همه هستند در عین اینکه یک وجود واحد شخصی هم بیشتر نیست. همه هستند، حقیقتا هم هستند، در عین اینکه هم به وجود واحد شخصی اون وجود واحد شخصی حق تعالی موجودن. لایتنا جوهر یه سنخ دیگه، ولی کتاب جدا کرده، ولی فعلا ما چون اون عبارت رو میخواستیم بخونیم اونم اوورده، یه وقتی اوورده ما اوورده خواهد دیگه با اون یک هم مثل هم. باز ایشون در همین دورالفوائد جلد دو صفحه 380 هم باز همین مطلب رو داره و صفحه 380 فرمودن که مرتبت سره من القلب. این فرمایش جناب حاجیه، ایشون فرموده قوله مرتبت سره من القلب و هی المرتبت الخامسه من اللطائف السبعت المعدودت فی النفس، که میگن نفس هفت مرتبه داره معروف به لطائف سبعه، به دلیل اینکه خود نفس لطیفه، همه رو بهش میگن لطیف، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. این سر پنجمیه و فرموده و سر و هو وصول و نفس الى مرتبت اتحادها بالعقل الفعاله و فنائها فی فیکون و اینا سوهن نار من جانب تور بلوغها الى مرتبت سر. داره اون آیه رو آن است من جانب تور نارا رو یا آتشی را مشاهده کرد، یعنی رسید به مرتبه سر، یعنی رسید به اون جایی که فانی شد در عقل فعال، یعنی فنا احافل عقل الفعال و سیرورتا هو هو نفس میشه خود عقل فعال. خب این استدلال خیلی ساده است تقریرش. مقدمه اولش اینه که و صورت المنطقیت للاستدلال بر چی؟ بر این که نفس متحد میشه للاستدلال علا ان نفس تتحد بالعقل الفعال. این است که مقدمه اولش ان نفس و ناطقه فستکمالها تصل و الى مرتبت العقل الفعال. این البته بین راهه، یعنی بالاترم میره، حالا فعلا با تعقل به اینجا میرسه، وقتی به عقل فعال به مرتبه عقل بالمستفاد رسید اتحاد پیدا میکنه به عقل فعال. النفس الناطقه فاستکمالها تصل الى مرتبه العقل فعال، نوشتم غلط، مستفاد. عقل مستفاد یعنی اون آخرین مرتبه کمال نفس علمی. و این هم توجه داشته باشید، همه اینا برای اینه که کمال رو ملا صدرا در علم میدونه، برخلاف اونچی که از آیات و روایات به دست میاد و حضرت امام هم مکرر در بیاناتشون اینو فرمودن که علم کمال نیست، کمال به ذات انسان نیست. چرا؟ کمال هست، یعنی اون کمالی که مایه سعادت باشه نیست. آره، حرف فضیلت سقراطی. ایشون میفرمان علم مایه سعادته. چرا؟ برای اینکه ایمان رو عبارت میدونه از علم. اینکه ایمان مایه سعادته هیچ شبهه‌ای نیست برای ملا صدرا و نه برای هیچ مسلمانی، که ایمان و عمل صالح عامل سعادته. اما ملا صدرا میگه اونی که عامل اصلیه ایمانه، عمل برای حفظ ایمان. عمل مثل آب دادن به درخت، اون درخت اصله، آب دادن برای اینکه درخت بمونه. اگه آب ندی، اگه درخت رو ازش مراقبت نکنی، اون خودش از بین میره. مکرر تو فرمایشاتش داره. وقت میگه ایمان چیه؟ ایمان یعنی هم که بدونی خدایی هست، همین که فهمیدی خدایی هست، این میشه ایمان. که خب خیلی ها با این حرف مخالفت کردن، از جمله حضرت امامی که جا به جا به این حرف میتازه که این حرف درست نیست. مهم اینه که اصلا ایمان چیه؟ ایمان اصلا معرفت نیست. صریح قرآنه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی با اینکه یقین دارند اما چه کار میکنند؟ کفر میبرزند. پس معلوم میشه که فهمیدن و یقین داشتن ایمان نیست. پس چیه ایمان؟ ایمان آقا یک عمل اختیاریه و اون عبارت است از این که انسان حقیقتی رو که دریافته اون رو با خودش پیوند بده، خودش رو با اون پیوند بده، این دوتا یعنی اون رو بغل کنه. یه وقت استادی داشتیم، اون رو بغل کنه، در وجود خودش جا بده به عنوان یک حقیقت. مثل این که من میفهمم این آقا اعلم از منه، ولی دو جور برخورد میکنه. یه وقت وقتی فهمیدم اعلمه، مردم رو ارجاع میدم به او. کاری که مرحوم صدر، مرحوم بزرگانی که وقتی آقای بروجردی آمدن، بعضی از بزرگان قم بودن که بازم معتقد بودن آقای حجت اعلم از آقای بروجردی، ولی آقای حجت همه رو ارجاع میده به کی؟ به آقای بروجردی. یه وقتم نه، میفهمم این اعلمه، ولی چی؟ کانال دارم و سایت دارم و استفتار جواب میدم. و به قول آقازاد آقای بهجت میگفت، یک کسی از لبنان اومده بود رساله داشت، گفتم که رسالهش هم آورده بود، گفتم که شما تقلید علم رو واجب میدونی؟ گفت بله. گفتم خودت علم میدونی؟ موند. تو که خودت علم نمیدونی چه رساله میدی؟ بالاخره
اون باز عمل به خاطر این ایمان است، باز ایمان اصالت داره یا نه عمل و ایمان هر دو هم از هم اصالت داره؟
اون حالا مسئله دیگه ایه، اون حالا بحثشو نمیخوایم بکنیم. اونی که مهمه اینه که آخوند معتقده عامل سعادت چیه؟ علمه. لذا این حرفا رو زده ها. اینا با همه اون حرفاش هم میگیم با هم سازگاره، با هم میخونه. خب می‌فرمایند که نفس انسان در استکمال به مرتبه عقل بالمستفاد میرسه. وقتی رسید به مرتبه عقل بالمستفاد، پس رسیده به مرتبه عقل فعال. مقدمه دوم، و اذا بلغت مرتبت عقل بالمستفاد بلغت مرتبت العقل الفعال. یه عقل بالمستفاد با عقل فعال هیچ فرق ندارن، جز این که عقل فعال حرکت نداره، چون موجودیست که از روز اول چی بوده؟ مجرد. بعد او ختمش یکیه، از اول او رو خلقش کرده خدای متعال به نحوی که عالم است به همه علومی که برای یک بشر امکان داره، برای یک موجود. خب این رو بهش داده. نفس انسان هم آفریده جاهل و با حرکت اومده تا جایی که نزدیک شده به عقل فعال. تا اون وقتی که نزدیک میشه به عقل فعال، تحت تدبیر عقل فعال و فاعل مفیز علم به او، عقل فعال. ولی همین که رسید به نزدیک عقل فعال، اون وقت خودش میشه تحت تدبیر اونی که عقل فعال تحت تدبیر اوست. یعنی یه موجود برتری هست به نام عقل نهم، اون عقل نهم او رو میرسونه به مرتبه عقل فعال. وقتی رسوندش به مرتبه عقل فعال، حال میشه دوتا عقل فعال. یه عقل فعال در قوس نزول که همون عقل فعال اصلیه، یه عقل فعال در قوس صعود، چونی از یه جایی شروع کرد اومد بالا 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 تا شد عقل فعال. پس وقتی رسید به مرتبه عقل بالمستفاد، رسیده به مرتبه عقل فعال. میدونم اشکالش هم اینه که آقا این که شما فرمودید هم با آیات سازگار نیست. کافر حقایق هستی رو درک بکنه میشه و جهد و به ها و استیقنت ها انفس. این همین مضمون همین آیه است. خب اون قرار بله، اگر ملا صدرا امروز زنده بشه همین حرف رو میزنه، بیا اصلا نمیشه. خب چی نمیشه؟ آران داره میگه میشه. علیلون نور و یاد. سوم و ازا بلغت نفس ناطقتو مرتبت العقل الفعال، ای به مرتبه عقل فعال رسید، وجب اتحادها بالعقل الفعال، باید با عقل فعال وحدت پیدا کنه، یعنی این کثیر بشه واحد. چرا؟ لأن نوع المجرده منحصر فی فرد. در بحث ماهیت خوندید که نوع مجرد که دوتا فرد نمیتونه داشته باشه، کثرت عددی در مجردات محاله. اونجا فقط کثرت نوعیه، یعنی عقل فعال یه نوع، عقل نهم یه نوع دیگه‌ایه، عقول ارضی هم هر کدومشون یه نوعه، یکی رب و نوع انسانه، یکی رب و نوع بلبله، یکی رب و نوع آبه، یکی رب و نوع خاکه. یعنی هر کدوم هم که مادیاشون انواع مختلفن، خودشون هم انواع مختلف. اما نمی شود یه نوع مجرد دوتا فرد داشته باشه. چون نمیشه یه نوع مجرد دوتا فرد داشته باشه، پس باید نفسی که استکمال کرده رسیده به مرتبه عقل فعال، با عقل فعال بشه یکی. لأن نوع المجرد منحصر فی فرد. خب ولا یمکن تکثره بالعدد، دید صریح بود تو کلمات آخوند، ولا یمکنو تکثره بالعدد، کثرت عددی در نوع مجرد محاله. اذن النفس الناطقه نتیجه عند بلوغها مرتبت العقل الفعال تتحد بالعقل، ببخشید عقل بالمستفاد تتحد بالعقل الفعال. خب این برمیگرده به این که این کبرا از کجا؟ این که نوع مجرد منحصر در فرده مشهوره و ادله عقلی و نقلی در کتب برش اقامه شده. مشهورترینش اینه. ما عرض میکنیم که وفیه ان مقدمت الثالثت ممنوعت لانها مبتنیتون علا انحصار نوع المجرد فی فعل. و هو ممنوع. این حرف ممنوعه. نوع مجرد منحصر در فرده. لأن ادلتها لا تفی به اثبات ادلته لا تفی به اثباته. این ادله که آوردن بر استحاله به اثبات این وافی نیست. فإن اشهرها اینه. این ادله که در شرح منظومه اومده، در بدایه اومده، در نهایه اومده، در کلمات خود آخوند اومده و اون این است که اگر بخواهد نوع مجرد افراد داشته باشه باید افرادش اصلا متمایز باشن. اشهرها اینه. مقدمه اولش اینه که انکان نوع کثیر الافراد، اگه نوعی بخواد کثیر الافراد باشه، فلابد لتمایز افرادهی من سبب. افراد اگه بخواد کثیر باشن اصلا باید متمایز باشن دیگه. کثرت بدون تمایز که معقول نیست. خب تمایز افراد به چه سببیه؟ مقدمه دوم و سبب و تمایزه اما هو ذات نوع او جزء ذات او عرضی لازم لا او عرضی مفاد. به عبارت دیگه سبب تمایز یا در داخل یا خارج. ای در داخل بود یا تمام ذات یا جزء ذات هیچ فرض دیگه نداره، و ای از خارج بود یا این عرضی، عرضی لازمه یا عرضی مفارقه. پس چهار فرض بیشتر نداره. مقدمه سوم لکن الاقسام ثلاثه ال اول، اون ستای اولی اصلا محاله. بگی آقا افراد یک نوع متکثرن، سبب تمایزشون تمام ذاتشونه. خب اگه تمام ذاتشونه که همه افراد یه نوع نیستن که، این ذاتش با اون ذاتش فرق، جزء ذاتش یعنی فصلش فرق میکنه، بازم که نمیشه یه نوع. اگه بگی لازم ذاتشه، خب اگه لازم ذات تغییر کنه، لازم ذات محلول ذاته، تا ذات فرق نکنه لازما نمیشه فرق کنه. پس اگه لازما فرق کرد خود ذات فرق کرده، بازم از اینکه یه نوع باشن خارج شد. پس اون ستای اولی که محاله. لعنه چهار، مقدمه چهارم اینه که تمام و ذات نوعه او جز او او عرضیه لازم مشترکات بین الافراد فلا یتمایز فرد چون یه همه یه نوعن پس یه فردی به وسیله اینا نمیتونه ان فرد آخر من ذالک نوع یه همه یه نوعن ولی تمایزی به تمام ذاته به جزء ذاته به لازم ذاته این که نمیشه پس منحصرن اگه بخواد در جایی کسرتی باشه باید به وسیله عرضی مفارق باشه مقدمه پنجم والقسم الرابع یحتاج الى کون نوع مادیت چرا؟ لأن عروض العرضی المفارق یحتاج الى تعداد المعروض له میشه معروض استعداد عروض عرضی رو نداشته باشه عرضی عارضش بشه این تناقضه که یا نمیشه موضوع استعداد نداره یعنی چه؟ یعنی نمیشه بپذیره اونو در این حال پذیرفته خب یعنی هم نمیشه هم شد پس وقتی شما میگی یه عرضی عارض میشه باید بپذیری که اون باید استعداد پذیرش رو داشته باشه خب ولا حامل للاستعداد الا الماده استعداد آقا حامله چون برهان قوه فعل همینو گفت دیگه گفت هر جا استعداده یعنی قوه هست فقدان هست با وجدان با هم جمع نمیشه پس باید یک موجودی داشته باشید به نام ماده که صرف القوه هست و اون شأنش عبارت است از استعداد قوه قابلیت بله؟ کی گفته؟ حالا که گفتن همه گفتن بنابراین از این نتیجه میگیریم که کل نوع کثیر الافراد فهو مادیون اذن کل نوع کثیر الافراد یا کثیر الافراد فهو مادی هر نوع کثیر الافراد مادیه عکس نقیضش این میشه و ینعکس و به عکس نقیض به چی؟ به این که کل نوع لیس به مادی عکس نقیض موافقه فهو لیس به کثیر خب این معروفه کتاب ها پره اشکال اول و فیه اولا انه لو تم هذا الدلیل لم يوجد نوع مجرد باید اصلا هیچ نوع مجردی به وجود نیاد چرا؟ برای اینکه وجود ذاتی نوعه یا عرضی وجود که عرضیه دیگه وجود غیر ماهیت لأن الوجود عرضی مفارقون لکل نوع ممکن لکل ممکن بله عرضی مفارق دیگه عرضی مفارق یعنی عقلا میشه نباشه عرضی مفارق گفتم مفارق یعنی اونی که زوالش انفکاکش عقلا محال نیست وجود برای ممکن همینه. خب پس وجود میشه عرضی مفارق. شما هم که گفتید اگه بخواد عرضی مفارق عارضه چیزی بشه باید مادی باشه. خب پس نوع مجرد هم نمیتونه موجود باشه، چون وجود عرضی مفارقه و عرضی مفارق. این اشکال اول، لأن الوجود عرضی مفارق لکل ممکن فلا یمکن ان یوجد المجرد و نوع المجرد. لاستحالت بروز الوجود الذي هو عرضی مفارق له. اشکال اول نه آخر آقا، عرض بینید محمول، مقسم ذاتی و عرضی چیه؟ محموله. هر محمولی بر هر چیزی یا ذاتیه یا عرض، و کلمات هم پره که وجود عرضیه برای ماهیه تو کلمات قوم مکرر میاد. این اولا، چون محمول که هست، شما میگه انسان و موجودان، العقل الفعال موجودان. خب بگو ببینم این موجودون که محمول ذاتیه یا عرضی؟ هیچ چاره ای نده. ولی بعدیاش نیست، عرضی هم گفتیم جزء ذات و ذات اون یعنی ماهی، ولی بعدشی عرضی هم گفتیم، عرضی لازم عرضی مفهوم. و ثانیاً ان الارضیه قسما، عارض الوجود و عارض الماهیه. والذی یحتاج الی استعداد المعروضه انما هو عارض الوجود. یه ماهیت وقتی موجود شد، اگه بخواد چیزی بهش عارض بشه، اون که شما گفتید احتیاج داره طبق مبنای خودتون. حالا اشکال سوم اینه که همونم نمیخواد، ولی اشکال دوم میگیم طبق مبنای خودتون کلمات ملا صدرا هست که آقا عارض دو قسمه، عارض الماهیه عارض الوجود، و اونی که اگه بخواد عارض بشه باید معروض استعداد او رو داشته باشه عارض الوجود، اما عارض الماهیه احتیاج. خب حالا وجود عارض الماهیته یا عارض الوجوده؟ هیچ شبهه نداره که وجود عارض الوجوده. خب این عرضی میتونه تکرار بشه، چون تشخص افراد به چیه؟ به وجوده. یک نوع مجرد وجود بهش عارض شد میشه یه فرد، مر باز وجود به همون نوع عارض میشه میشه فرد دوم، باز وجود عارض میشه به همون نوع میشه فرد سوم. هیچی دیگه نمیخواد، هیچی دیگه نمیخواد. وقتی میخواست که شما بگید تشخص به وضعه، تشخص به مثلا زمانه، به متاست، تشخص به یه چیزایی که غیر وجوده بگید. اما وقتی بگید تشخص به وجوده، وجودم عارض ماهیته، پس میشه نوع مجرد به وسیله عرضی مفارقی به نام وجود تکثر پیدا. این هم اشکال دوم. اشکال سومش هم اینه که اصل این که اگه چیزی بخواد چیزی بهش عارض بشه باید مادی باشه، مبتنیست بر همون برهان قوه و فعل، که خود برهان قوه و فعل بر باده. اساس اینا اشکال بله.
یعنی اون لازمه اون اعواض وجودی نیازمنده به استعدادن که یک زمانی نباشن بعد بخواد باشن، حتی همه لازم وجود ها نیاز به استعداد ندارن.
خیلی خوب، حالا بهتر. یعنی شما دارید اشکال رو توسعه میدید، اشکال نداره، ما همین مقدار برامون باز ممکنه اونجا بگن آقا این عارض الوجود نیست، این که از اول عارض شده این عارض الوجود نیست. عارض الوجود یعنی اینی که وجود باشه بعد بخواد عارض بشه. و اما سالسن ان کون الاستعداد من خواص الماده مبتنیت مبتنن الا ما جاء فی برهان القوة والفعل من ان قوة والفعل لا یجتمعان فی شیء واحد وقد تبین. خود مولا صدر اینو جواب داده بطلانو. مولا صدر میگه آقا قوه یک شیء با فعلیت یک شیء دیگه که با هم تقابلی نداره. پس بنابراین این استدلال هم که مرحوم آخوند آورده برای اینکه نفس اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال، اینم تمام نیست. حالا میریم سراغ اون اتحاد با خدای متعال، اتحاد عارف با خدا.